برای هم از آرزوی موفقیت دارم و فکر میکنم گفتگوی موضوعیه که ما بهش نیاز داریم در جامعه در رابطه با مسائل مختلف، که به بحث و بررسی مسئله پرداخته بشه خارج از تعصب ها و خارج از در واقع جناح بندی ها و دسته بندی ها و گروه کشی ها. میشه خیلی مسائلی که تو جامعه است رو آورد، مثلا همون کاری که رادیو گفتگو میکنه، و بحث و بررسی نشست و به یه نتیجه ای رسید که شنونده بتونه تصمیم بگیره که کدوم مبحث درسته یا کدوم مبحث اشتباهه. در هر حال به شما و همه همکارانتون تبریک میگم. ایشالله که این روال و این فرایندی که در رادیو گفتگو وجود داره هم فراگیرتر بشه، هم شاهد موفقیت های بیشتر شما بشه.
انشالله. متشکرم. پیروز باشید. صبحتون بخیر باشه. انشالله.
27 اردیبهشت روز جانی مخابرات رادیو گفتگو هم با هم دیگه یکی شد.
بله، یک روز هست. تقارن تقارن نیکویی هست. تبریک میگیم. خدا قوت میگیم به شخص حضرت عالی و همه همکارانتون و با حضرت عالی خداحافظی میکنیم.
منم تشکر میکنم. البته این هفته ما خبرهای بسیار خوبی برای مردم داریم. اقداماتی که از دی ماه 98 پس از صدور فرمان پنج ماده‌ای مقام معظم رهبری برای تکمیل زیرساخت‌های لایه‌های اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات پیگیری شده بود، به نتایج خیلی خوبی رسیده که انشالله در این هفته گزارش رو مردم میدیم، در خدمت شما خواهیم بود.
ممنونم. متشکرم. پیروز و مؤید باشید. خدا نگهدارتون. ان شاء الله.
شما خدا نگهدار.
اما مناسبت ویژه امروز، روز ملی ارتباطات و روابط عمومی، میهمان ارجمندمون جناب دکتر داوود زارعیان، استاد محترم علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی و سخنگوی خانه روابط عمومی ایران. سلام، صبحتون بخیر آقای دکتر.
سلام جناب آقای هاشمی، صبح شما بخیر. من هم ابتدا خدمت شما و سایر همکاران و دوستان روابط عمومی ارتباطات این روز رو تبریک عرض میکنم در خدمت شما.
متشکرم، سپاسگزارم از شما. روابط عمومی یکی از شاید نهادهایی باشه که خیلی دیر ما توی ایران بهش پرداختیم، اما خیلی خوب هم رشد کرد. ما رشته های قوی و محکمی در دانشگاه های مختلف داریم، به ویژه دانشگاه علامه طباطبایی، و به لحاظ علمی رشد و توسعه بسیار چشمگیری داشتیم. درباره این رشد و توسعه میخواییم از شما بپرسیم که چقدر قرار هست کمک حال ما باشه در رسیدن به توسعه پایدار. خیلی کوتاه لطف بفرمایید.
بله، خیلی متشکرم. اصولا در هر رشته اگر ما بخوایم رشد بکنیم، باید ابتدا ادبیات و دانش اون رشته رو در کشور توسعه بدیم و بر اساس اون قدم های بعدی رو برداریم. به اعتقاد من در سال اخیر تقریبا میشه گفت از سال هلوش 70 به این طرف تحول بسیار جدی در حوزه ارتباطات رخ داد. تأسیس کارشناسی ارشد و بعد از اون تأسیس دکترای ارتباطات در کشور ما، توسعه دانشگاه ها، افزایش تعداد دانشگاه ها در رشته ارتباطات و روابط عمومی موجب شد که ما شاهد تحولاتی در عرصه علمی، رشد علمی روابط عمومی در کشور باشیم. به همین دلیل همچنان هم به نظر میرسه که جا داره بایستی این حرفه رو توسعه بدیم، چرا که به هر حال کار خوب در روابط عمومی، اطلاع رسانی خوب، شفاف سازی، اعتماد سازی، و هر آنچه که شما همکاران عزیز در رسانه ها به هر حال با اون سر کار دارید، بخشیش برمیگرده به حوزه روابط عمومی. به ویژه در کشور ما که روابط عمومی دولتی هم دارای جایگاه و قدرت مناسبی، من فکر میکنم اگر ما بتوانیم در ادامه این روند علمی که تا سالهای اخیر داشتیم و توسعه‌ای که در سالهای اخیر داشتیم، کارشناسی ارشد روابط عمومی، همینطور دکترای روابط عمومی رو هم در کشور در کنار رشته های ارتباطات و روزنامه‌نگاری تأسیس بکنیم، جایگاه همایش ها، نمایشگاه ها، برنامه های دیگر علمی رو تقویت بکنیم، انجمن های روابط عمومی رو بهشون قدرت بدیم، اختیار بدیم، اعتبار بدیم. مجموعه اینها میتونه روند رو به توسعه ما رو تسریع بکنه و جایگاه ما رو در حوزه روابط عمومی ارتقا بده.
یه مشکلی پیش میاد توی حوزه های روابط عمومی که شاید ملموس هم باشه، اینکه ما در خیلی از ادارات، ارگان ها، سازمان ها بخشی قدرتمندی به اسم روابط عمومی داریم، اما این بخش قدرتمند روابط عمومی گاهی موقع ها به نظر میرسه که خیلی از اون استقلال رأی، عقیده و علمی برخوردار نیست و خیلی از مواقع تحت نظر مدیریت و اعمال نظر مدیریت مراتب بالاتر اداری و سازمانی در چارت هستش. بفرمایید که این موضوع چقدر میتونه خانه روابط عمومی، انجمن روابط عمومی، هر کدوم از نهادهایی که تو این حوزه مؤثر هستن رو به چالش وادار کنه، اینکه بیان به سمت اصلاح این امر و این عرضی که بنده خدمتتون داشتم برسید.
بسیار دقیق و خوبی رو اشاره کردید. شاید یکی از آفتهایی که ما همیشه فکر میکنیم که روابط عمومی با اون سر کار داره همین نکته است که شما فرمودید. یعنی من مدیر روابط عمومی، من کارشناس روابط عمومی بایستی حرف مدیران ارشد سازمان رو گوش بکنم و خب طبیعتاً این آسیب میرسونه به استقلال حوزه روابط عمومی. ما راه حلی که در این حوزه داریم افزایش دانش حرفه‌ای روابط عمومی. اگر دانش حرفه‌ای روابط عمومی رشد پیدا بکنه، در اون صورت روابط عمومی هر فعل و عملش به نفع سازمان خواهد بود و مدیران ارشد سازمان آرام آرام به اون اعتماد میکنن و استقلالش رو حفظ میکنن. من همیشه یک مثالی دارم برای بچه های دانشگاه و اون این که رشته روابط عمومی، کارشناس حرفه‌ای روابط عمومی مثل یک پزشک میمونه. وقتی پزشک درست تشخیص میده، درست نسخه می نویسه و قطعا اثرگذاره در بیمارش، اگر روابط عمومی درست تشخیص بده، درست بتونه برنامه تدارسانی و برنامه دیگر روابط عمومی رو اجرا بکنه، آرام آرام اون جایگاه واقعی خودش رو به دست میاره. من فکر میکنم بخش عمده ای از دخالت هایی که در عرصه روابط عمومی صورت میگیره ناشی از عدم اعتمادی است که مدیران روابط عمومی و کارشناسان روابط عمومی است. اگر این اعتماد تقویت بشه، مطمئن باشید که اون جایگاه هم به دست
خواهد. انشاءالله. سپاسگزارم از شما آقای دکتر زارعیان. باز هم این روز رو تبریک عرض میکنیم خدمت حضرت عالی و همه متخصصین و فعالان این عرصه.
خیلی ممنون از شما و همکاران عزیز که به هر حال تلاش میکنید این فرهنگ رو و این روز رو در کشور جا بندازید و توسعه بدید. هم تشکر.
پیروز و معید باشید. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
ساعت 8:07. بدون هیچ مقدمه میریم سراغ موضوع بعدیمون، درباره احتمال اتمام سلطه دولت بر خرید تضمینی گندم و جناب آقای علی قلی ایمانی، نایب رئیس محترم بنیاد توانمندسازی گندم کارا. سلام، صبحتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم از سلام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم. قبولی طاعات و عبادات همه عزیزان از درگاه عزت منان خواهانم. در خدمت شما هستم.
متشکرم از شما. میهمان ارجمند دیگرمون جناب آقای دکتر پرویز اوستی، نماینده منتخب مجلس 11 و ریاست محترم سابق جهاد کشاورزی غرفه. آقای دکتر اوستی سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، صبح از اتاری بخیر.
سپاسگزارم، متشکرم. چون وقتمون کم هست، من خواهش میکنم بزرگواران خیلی کوتاه صحبت بفرمایید. آقای ایمانی، این که قرار هستش به هر حال ما برسیم به جایی که این خرید تضمینی به پایان برسه یا تعبیری اتمام سلطه دولت بر خرید تضمینی گندم، چقدر باعث کمک به اوضاع احوال کشاورزان گندمکاران ما خواهد بود؟ خیلی کوتاه لطفاً بفرمایید.
ببینید، ما قانون خرید تضمینی رو که داریم، به هر حال کشاورزان همیشه با دولت‌ها چالش داشتن توی این قصه و هیچ موقع این قانون هم اجرایی نشده و بستگی داشته به توان دولت‌ها که بعضی موقع مثلا قیمت‌ها رو شده سال‌های متوالی تغییر ندادن یا اگر تغییر دادن خیلی کمتر از نرخ تورم بوده.
بله.
و کشاورزان خواهان این هستن که به اصطلاح این موضوع پایان پیدا بکنه و کشاورزان خودشان با به اصطلاح دستگاه‌های مرتبط بودن ارتباط برقرار کنند. شما ببینید، ما در قسمت گندم، بعد از گندم آرد رو داریم، بعد بله. از آرد نانوایی و خبازی و نان رو داریم.
بله.
یه چرخه و یه پروسه‌ای هست که اتفاق میفته. اگر ما اینها رو با همدیگر ارتباط بدیم، خیلی میتونیم از مسائل و مشکلات و مفسده هایی که حتی در این پروسه در جریان هست رو میتونیم چیکار بکنیم؟
جلوشو بگیریم،
کاهش بدیم.
آقای دکتر، شما موافق فرمایشات آقای ایمانی هستید؟
من دیدگاه متفاوت با ایشانه. من موافقم که بحث خرید تضمینی گندم باید تداوم داشته باشه. بعد گندم استعداد دارید، غذای اصلی مردم ماست و یکی از محصولات استراتژیک راهبردی و اساسی کشوره.
بله.
حقیقتا از منظر سیاسی، اقتصادی و امنیت و سلامت برای ما بسیار حائز اهمیته. بنابراین هر گونه تصمیم گیری در مورد این محصول در برنامه ریزی ها میبایست تضمین کننده پایداری تولید و ما رعایت منافع و مسائل هم تولید
و حتی امنیت غذایی تامین
امنیت غذایی هم.
خب آقای دکتر، الان
ما میبایست داشته باشیم.
ما الان سوال این هستش که آقای ایمانی هم فرمودن الان سالهاست که دولت از اجرای این تعهد خودش ناتوان هستش. الان خب البته این موضوع هست، از طرف دیگه اون چیزی هم که شما فرمودید درسته. اگر این خرید تضمینی نباشه، گندمکار ما خودش بخواد به شخصا به فروش برسونه، ای بسا میل به صادرات هم داشته باشه به خاطر اختلاف قیمت ارزی، اون وقت تأمین امنیت غذایی رو با چطور دید؟
بله دیگه، امنیت غذایی ما با تهدید مواجه میشه و از زمینه که من مخالف هستم و این رویه خرید تضمینی رو ما باید ادامه بدیم. اما مشکل اصلی که الان وجود داره اینه که دولت دنبال اینه که بله. در بحث خرید به سلام استانداردهای کیفی رو ارتقا بدیم، یعنی گندم کیفی تری رو خریداری بکنیم و همین بحث تغییر مشی که امسال صورت گرفته که از دو میلیمتر به مش کبریتی ما تغییرات رو ایجاد کردیم بله. و در سنوات گذشته استعداد دارید بحث محدودیت دامنه پاکی خرید گندم رو داشتیم که از 7% مفید در 10% 7% غیر مفید 10% مفید به 5/8 تغییر دادیم در سنوات گذشته و امسال مش کبریتی رو ارزش به هر جهت پای کار آوردیم که خرید کیفی‌تر صورت بگیره. و اما بحث من این هست که این ارتقاء استاندارد خرید میبایست مد نظر باشه، ولی در سال زراعی 98-99 که امسال ما بحث خرید رو خواهیم داشت
بله.
این اتفاقی که صورت نمی گرفت بهتر بود. به دلایلی که خدمتتون عرض می کنم،
اجازه بدید آقای ایمانی، خیلیشون زمانمون کم است. آقای ایمانی اگر شما تو این حوزه پاسخی دارید بفرمایید.
بله، من عرض کنم خدمت شما که ببینید ما در تولید فقط تولید رو نبینیم، تولید کننده رو هم باید ببینیم. این که ما بیایم خرید تضمینی انجام بدیم با فشار بر کشاورز به خاطر اینکه نان رو گران نتونیم بکنیم تو جامعه، خب این اجحاف هست به جامعه کشاورزی. ما میتونیم راه‌های مختلفی رو به اصطلاح شناسایی بکنیم. یکی از راه‌ها بردن گندم در بورس، دولت بیاد قیمت تضمینی اعلام بکنه نه خرید تضمینی.
خود شما دارید میگید دولت این کارو میکنه بخاطر اینکه قیمت نان افزایش پیدا نکنه. اگه اتفاقی بله. افتاد قیمت رقابتی بشه، شاید قیمت از دست دولت در بره.
نه در نمیره، قیمت تضمینی اعلام بکنه، پروسه خرید رو تغییر بده از این حالتی که به وجود داره. آقای دکتر فرمودن که به اصطلاح حالا گندم کیفی بخوام بخریم، گندم کیفی میخوام بخریم باید قیمت کیفی هم داشته باشه گندم. ببینید با قیمت گندم با کیفیت وقتی تولید بکنیم، اون عرضی که من در ابتدا داشتم این بود که ما الان فساد در گندم رو داریم، اختلاط در گندم رو داریم.
خیلی کوتاه بفرمایید جمع
بله بفرمایید. این مسئله داریم. اگر ما بخوایم قیمت تضمینی دولت اعلام بکنه بعد پروسه خرید رو تغییر درش ایجاد بکنه، قطعا هم نان ما کیفی تر خواهد بود، هم گندم ما کیفی تر، هم آرد ما کیفی تر و هم مصرف کننده ما نان کیفی تر رو تهیه خواهد کرد.
متشکرم از شما، سپاسگزارم. آقای ایمانی، با حضرت عالی خدافظی میکنیم. آقای دکتر وسطی، سپاسگزارم. این برنامه و این موضوع حتما در برنامه‌های آینده رادیو گفتگو ادامه پیدا خواهد کرد. موضوعی نیست که بتونیم تو این چند دقیقه جمع کنیم، حتما از حضور حضرت عالی استفاده خواهیم کرد. آرزوی موفقیت داریم و خدا نگهدارتون
باشه.
پیروز باشید، خدا نگهدارتون. به پایان صبح گفتگوی امروز رسیدیم. باز هم تبریک عرض می‌کنیم، سال روز تأسیس رادیو گفتگو، سال روز تأسیس روابط عمومی و سال روز ملی ارتباطات و روابط عمومی رو تسلیت هم عرض می‌کنیم. ایام سوگواری آقا مولا امیرالمومنین علی علیه السلام رو با همه شما شنوندگان و همراهان همیشگی خداحافظی می‌کنیم. خدا نگهدار تا فردا.
صبح شما همراهان عزیز و ارجمند بخیر باشه. انشالله برنامه صبح گفتگو رو شنیدید. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی شما هموطنان گرامی. دوستان عزیز، بشارت عنوان میان برنامه کوتاهی است که همینک تقدیمتون میکنیم.
حیات طیبه را رازی است برای زیستن، بشارت.
خلعت ولایت از آن علی عالی اعلاست. اگر رسالت به نهایت خود رسید، دایره ولایت با امیر المؤمنین و اولاد امیر المؤمنین به غایت و نهایت خودش میرسه. فرمود انا نبی و آدم و بین الماء و تین، و این روایت در مجامع روایی ما آمده که امیر المؤمنین فرمود انا ولی و آدم و بین الماء و تین. اگر همه اهل بیت کلهم نورون واحدند، این ولایت دقیقا ولایت همه اهل بیت است. خلعت ولایت مسیر و مبنای نجات است. نماز بی ولای او عبادتی است بی وضو. ولایت امیرالمؤمنین برتر از حب و دوست داشتن اوست. ولایت امیرالمؤمنین تصرف تمام قد تعالیم اهل بیت در زندگی روزمره ماست. دوست داشتن بخشی از پذیرش مفهوم ولایت است. مفهوم ولایت مفهومی برین و بالا و متعالی است، آنچنان که از خلال آن می توان به حقایق ربانی دست پیدا کرد. هر ولیی در پی نبوت نبی گرامی ولایت خود رو از امیر المؤمنین اخذ میکنه. شهادت امیر المؤمنین شهادت همه نیکی ها و همه خوبی هاست، اما آغازه یک راه پر جذبه ناظر به ولایت است که این ولایت مبنایی برین و متعالی رو برای بشریت به ارمغان آورده است. به این توجه بکنیم که عالم به امر خدا امیر المؤمنین است، راضی به رضای خدا امیر المؤمنین است. فزت و رب الکعبه از دهان مبارک آن نفس مطمئنه بیرون آمده است که رنج زندگی را به نوعی شکوفایی لحظات مرگ زینت می دهند. مرگ اندیشی، مرگ مشتاقی و زندگی برای مرگ و مرگ برای زندگی مفهومی است که ما در زندگی امیرالمؤمنین به تمام او رو می بینیم.
مولا جانم، مولا جانم، من غرق شدم در حسرت که ای کاش پیشتر از اینها ابرهای کرامت شما بر من میبارید و دست سخاوت شما شستشویم میداد. به راستی تو کیستی؟ تو کیستی ای هنجره بغض‌آلود زمان؟ چه کیستی ای تفسیر هستی، ای مشق تشرف و الفبای حرکت.
نایب جودم بود پر ز نوای علی، به هر نفس می زنم دم ز ولای علی، آرزوی من بود سهم و سرا
به نقطه جون
خدایا من هیچی ازم،
فقط صبر و خوشروی. الهی مراقبم باش.
به نام خدا. دوستان و همراهان سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من دکتر ابراهیمی مقدم هستم، متخصص روانشناسی و استاد دانشگاه. واقعیت همین هستش که ما بر اساس قوانین فیزیک هم که به دنیای خودمون نگاه بکنیم، میبینیم که صحبت بر این هستش که انگامی که فرد در یک حالت سکونی قرار گرفته، دوست داره که تا ابدالآباد تو همون حالت سکون بمونه، مگر اینکه نیروی بزرگتری بهش وارد بشه. اینو تحت عنوان اینرسی سکون ازش اسم دارن. توی زندگی هم همینطور هست. خیلی از مواقع ما با تغییرات داخل زندگی یه جورهایی مقاومت میکنیم، خیلی تمایل نداریم که این تغییرات به وجود بیاد، به خاطر که عادت کردیم. حتی شما اگه مثلا فرض کن ادارتون هم که میرید و ماشینتون رو یک جا پارک میکنید، دوست دارید همیشه همونجا پارک کنید. خیلی از مواقع اگر بریم ببینیم کسی که جایی با پارک کرده، انگاری داره گیج میشیم که حالا ما چیکار کنیم. حتی اگر شما مثلا یک سفری رو هم به یکی از مثلا شهرهای شمالی کشور داشته باشید، خیلی موقع دوست دارید که بازم همونجا برید، برغم اینکه خب جاهای متفاوت و متعدد دیدنی بسیاری وجود داره، ولی انگار ما عادت میکنیم. همونطور که عادت میکنیم که مثلا یک سلمونی خاص بریم، همونطور که احتمالاً دوست داریم از یک مغازه یا سوپرمارکت خاصی خرید بکنیم، انگار که در برابر تغییرات زندگی هم تلاشمون کمه و یه جوری دوست نداریم که این تغییرات اتفاق بیفته. ولی واقعیت این هستش که اگر که ما در یک حالت سکون باشیم یا در یک حالت خشم باشیم، عصبانی باشیم و بخوایم به این رفتار عادت بکنیم، عملاً از نظر سبک و سطح زندگی داریم درجا میذاریم. ما زنده به آنیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست. اینو فراموش نکنید که قرار باشه که ما اون حالت زندگی و سرزندگی رو داشته باشیم، بایستی جریان داشته باشیم و این جریان با تغییرات مثبت میتونه خودش رو نشون بده. رو همین سو بهتر هستش در برابر تغییرات زندگی که هم خودمون به وجود بیاریم و هم دنیای پیرامون برای ما رقم میزنه، خیلی هم مقاومت نکنیم، بلکه تلاش بکنیم که از اینها به عنوان فرصت استفاده بشه.
عده آدم ها هستن که جون به جونشون کنی حاضر نیستن یه کوچولو جاشون رو عوض کنن و موقعیت یک نواختشون رو رها کنن و بخوان یه حرکت جدید بزنن. حتی از یه تغییر کوچیک واهمه دارن و فکر میکنن خارج از چارچوب فکریشون عمل کنن دیگه واویل است. فکر میکنن هر کاری که پدر و مادرشون کردن بدون تغییر باید انجام بدن که اگه جز این بکنن مقبول نمیفته. ما به بچه هامون اینو یاد نمیدیم که بزرگ فکر کنن تا بزرگ بشن. ما از تغییر میترسیم چون به تواناییامون در برابر موقعیت‌های جدید شک داریم و میترسیم از پسش بر نیاییم. اما تغییرات فکر شده به ما کمک میکنن تا تجربه های خوشایندی کسب کنیم و ببینیم این دنیا چیزی بیشتر از یه مسیر ساده و پیش و پا افتاده میتونه باشه.
روز شما بخیر باشه انشاءالله. دوستان عزیز شنونده از تهران، پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتتون هستیم. از اینکه همراه ما هستید شنونده این شبکه رادیویی بسیار سپاسگزاریم. امیدوارم برنامه‌ای که تا این لحظه تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. یک بار دیگر ایام شهادت امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام رو خدمت همه شما بزرگواران تسلیت عرض میکنم. همچنان همراه شما هستیم با برنامه بعدی صبح